بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوح امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ملا و امام اسلام صلواتی اهدا کنید. الهی فجعلنا ممن اصطفیته لقربک و ولایتک و اخلصته لودک و محبتک. در مناجات محبین صحبت میکردیم در جلسه قبل، درباره قرب الهی صحبت کردیم به اندازه‌ای که عقلمون میرسید. منظور از این که خدای متعال انسان را انتخاب کند برای قرب خودش، منظور از قرب چیه؟ یه بحثی داشتیم، انشاءالله که اشتباهش کم باشه. بعد دادیم که درباره ولایت هم صحبت کنیم. از این کند خدایا من را از کسانی قرار بده که اونا را انتخاب کردی برای قرب خودت و ولایت خودت. ولایت یعنی چی؟ یا یک معنای واحد مشخص داره یا معانی متعددی داره؟ و اینجا منظور چی؟ چون این کلمه در فرهنگ ما خیلی جایگاه مهمی داره و از ویژگی های مکتب تشیع شناخته میشه، ولایت اهل بیت. در مورد ولایت خیلی صورت های پراکنده بحث میشه. بعد نیست ابتدا یک توضیح درباره مفهوم ولایت عرض بکنیم و مخفرت ببینیم اینجا منظور از ولایتی که در کنار قرب الهی ذکر شده چه میتونه باشه. یه مقدمه عزیزان یادشون هست، کسانی که جلسات قبل هم بودن، من روی این نکته زیاد تکیه کردم که معمولا مفاهیم غیر مادی ابتدا از یک ریشه محسوس و مادی گرفته شدی، بعدش درش تجریدی انجام گرفته، توسعه‌ای در مفهوم داده شده، انواع تصرفاتی که در مفهوم میشه یا تغییراتی که پیدا میکنه به صورت مشترک لفظی، به صورت حقیقت و مجاز، به صورت کنایه استعاره، صنایع مختلفی که در فصاحت و بلاغت به کار میره، اشراب و تضمین و چیزهای دیگری، انواع مفاهیم از یک ریشه پدید میان. زبانشناسان از یک طرف تلاش میکنند ریشه کلمات پیدا کنند، بعضی از علمای لغت خیلی سعی میکنند که معانی مختلف یک کلمه را به یک معنا برگردونند. و احیانا مرتکب تکلفاتی هم میشه. و بعضی از موارد خیلی مشکل آدم چند معنا رو به یک معنای واحد بیانه، ولی به هر حال کسانی خیلی دوست دارن این کار رو انجام. کتاب های معمول لغت هم موارد استعمال رو ذکر میکنه، یه لغتی رو که ذکر میکنه گاهی 5 تا 6 تا 10 تا کمتر بیشتر ذکر میکنه به عنوان معنای کلمه. این هیچ دلیل این نیست که نام معنای حقیقی هستن، این موارد استعماله، کدوم حقیقت کدوم مجاز، آیا مشترک لفظی یا مشترک معنوی و چیزهای دیگری، این کار لغویینی که کتاب لغت ها می نویسن نیست. کسانی دیگه میان این تحقیقات می کنن، خب آقایون با اصول هم آشنا هستن دیگه، برای اینکه ما علامات حقیقت رو بشناسیم چیه، شاید اولین کسی که این بحث رو به صورت جدی و مفصل مطرح کرد مرحوم صاحب قوانین رضوان الله علیه است. بعدها هم بحث ها زیاد واقع شده که ما از کجا بشناسیم که این مفهوم حقیقت هست یا مجاز. طبعا بنده نمیخوام به اینا بپردازم، کار من این نیست، نه لغوی هستم و نه اصولی هستم، اگر اصولم بلد باشم اینجا حالا جاش نیست که بحث اصولی بود. یه نکته ای هست که برای فهم لغات قرآن و حدیث و اینها خیلی جاها کمک میکنیم، با اینه که ما بسیاری از معانی داریم، بسیاری از الفاظ داریم که هم درباره خدای متعال به کار میده هم درباره دیگران. گاهی فقط درباره امور حسی به کار میده، امور مادی به کار میده، گاهی درباره خدای متعال به کار میده. این چگونه است که این لفظ یک بار درباره مثلا یک جسم ساده ای استعمال میشه، گاهی درباره خدا به کار میره، و چجور ما فرق بین معناش بگذاریم، معنایی که در مورد خدا به کار میره در مقابل در مورد یک جسم پستی احیانا، چه جهت اشتراکی داره. و گاهی مثال زدم دیگه از چیزهایی که خیلی ساده توی کلمات همه به کار میره، درباره خدای متعال علی یا عظیم رو به کار میبریم، یا علی یا عظیم، و علی یعنی کسی که علو دارد، عظیم هم یعنی کسی که عظمت دارد. اما علو اونی که معنایی که ابتداعا ما میفهمیم یعنی چیزی که بالای سر ماست، اجسام را با سر خودمون مقایسه می کنیم، می سنجیم اونی که از سر ما به بالا قرار داره میگیم علو داریم. در بکسش در مقابلش هم اسفل به کار می بریم یا دونو به کار می بریم. خب خدا که میگیم دارای علو هست، علو و کبیرا، این علو یعنی چی؟ خب مسلماً اون معنایی که بسیاری از ساده دلان فکر میکنن که یعنی خدا بالای آسمان هاست، بالای عرش هست و اینا، که این منظور نیست. میگن یه علو معنوی است. اما علو معنوی یعنی و اون با علو حسی چه رابطه ای داره؟ دو معنا هستن، مشترک لفظی است، علو بین علو حسی و علو معنوی، یا یک قسم سومی هم معمولا هست، علو اعتباری است. مثلا میگیم در سلسله مراتب مسئولین یک سازمان یکی مرتبهش بالاتر است. این بالاتر است یعنی چی؟ این اون علو حقیقی است که درباره خداست، نه علو حسی است که یعنی جسمش بالاتر از جسم ما قرار داره، این مقامش بالاتر است. بالاتر یعنی چی؟ این خوبه، این نکته رو همیشه توجه داشته باشیم که ابتدا الفاظ در قاعده تر اینجورش زن قوی آدم میتونه داشته باشی. البته وحی در این مورد نازل نشده که بنده بهش استناد کنه، اما زن قوی در آدم که انسان اول توجهش به امور مادی جلب شدی. الفاظی رو که وضع کردی برای امور مادی وضع کردی، بعد به یک مناسبت هایی وقتی توجه پیدا میکنه که غیر از این امور مادی یه چیزای دیگه‌ای هم هست، از همین الفاظی که برای امور مادی وضع کردی استفاده میکنه، با یک تصرفاتی، یک تغییراتی در امور غیر مادی هم اینا رو به کار میبری. و ظاهرا راهی غیر از این هم وجود نداره. شما اگر فرض کنید برای اون علوی که در ماره خدای متعال به کار میره یه معنایی باشه که ما الان بفهمیم اون علو چیه و بخوام یه لفظی براش وضع کنیم، وقتی میخوایم برای بچه، برای افراد عادی اون لفظ رو به کار ببریم چجور بگیم این معنیش چیه؟ یه نکته دقیقی است. ما الفاظ که به کار میبریم برای اینکه دیگران بفهمند، خودمون که احتیاجی به لفظ نداریم. وقتی میخوایم بگیم یه لفظی، حالا همین لفظ الله رو شما فرض کنید اگه یه معنای خاصی داشته باشه، به اشخاص چجور میتونیم بگیم که الله یعنی چی؟ اگر مثلا علم باشه، که البته میگن علم دیگه، این چجور معرفی کنیم که این لفظ برای چی وضع شده؟ به هر حال یک اصلی است که انسان در زندگیش برای تفاهم چاره ای نداره که اول الفاظ رو برای امور حسی وضع کنه. وقتی میخوا بگه این لفظ برای چی وضع شده، میگه برای این وضع شده، این برای اون وضع شده، به طرف بتونه نشون بده، بفهمونه که این از این لفظ چه اراده میشه، موضوع لفظ چیه. بعد اون وقت از غیر امور حسی با یک تغییراتی در مفهوم، تجریدی، تعمیمی، توسعی، مجازی، به یک صورتی در معانی غیر حسی هم بکار. در مورد قرب هم همین حرف رو عرض کردم که قرب ابتداعا در قرب امور حسی گفته میشه، دو جسم به هم نزدیک هستند، این نزدیک. اما قرب انسان به خدا یعنی چی؟ این از همون جا باید اون مفهوم را گرفت، دستکاریش کرد، توسعه داد تا در مورد قرب انسان به خدا هم قابل استعمال باشه. این هنریه که ذهن انسان داره. شاید یکی از معانی علمه البیان هم همین باشه، شاید یکی از معانی خدا به آدم یاد داده که از الفاظی که معانی حسی داره چطور در مورد غیر حسی به کار بره، چه دستکاریش بکنه. به هر حال این کلمه ولایت یک کلمه ایست که وقتی شما به لغت مراجعه میکنید میبینید چندین معنا برای ذکر میکنن. یکی ولی یعنی حبیب، یکی ولی یعنی ناصر، یکی ولی یعنی کسی که متصدی کاری هست و معانی مختلفه دیگه. ما در فرهنگ دینیمون در اصل تشیع، قوام تشیع به ولایت هست. ما نودی اخدان کما نودی بالولایه. ولایت اهل بیت اونقدر برای ما مهم هست که انه قوام فرهنگ تشیع به ولایت اهل بیت. اما حالا این ولای طلبه یعنی برای اینکه اینو بفهمیم، بتونیم بهتر درک کنیم، اول به معنای ریشه این معنا که در امور حسی به کار می رفته توجهی می کنیم، بعد ببینیم تغییراتی که درش پیدا می شه و در موارد مختلف به کار می ره چجوره، تا بفهمیم ولایت اهل بیت یعنی چی. و اینجا اخلصته لقربک، اصطفیته لقربک و ولایتک یعنی چی. این را دیگران گفتند، بنده ابتکار خودم نیست، تحقیق شخصی خودم نیست. بزرگانی فرمودند که اصل کلمه ماده ولایه واو و لامویه در مورد دو چیزی به کار میره که در کنار هم قرار بگیرند که غیری بین اونها واسطه نشه، یک نوع ترتیبی بین اونا لحاظ بشه و طوری باشه که بتونه یکی در دیگری یک اثری بگذاری. کنه او سه تا روح داره مفهوم ولایه، گاهی فقط به بعضیش یکیش دوتاش توجه میشه، ولی گفتن این سه تا مقوم معنای ولایت. در قرآن داریم قاتل الذین یلونکم من الکفار، یلونه از همین ماده ولایه است، یعنی ابتدا با اون کسانی که به شما چسبیدن نزدیک شما هستن از کفار، اول با اونا بجنگید. اونایی که اطراف شما هستن دشمنان، اول اونا رو رها نکنید، برید سراغ دشمنای دور. وقتی میخواد جهاد کنی، اول با اون دشمنی که نزدیکن، واسطه ای با شما ندارن، اول با اونا بجنگید، کلک اونا رو بکنید، بعد برید سراغ دیگران. حالا تعبیر بنده عامیانه از که این یه معناست که یعنی یه چیزی دنبال یه چیزی دیگه، پهلو یه چیزی دیگه بلافاصله با او قرار گرفته، این یکی اون دوتا به هم متصل هستن دیگه، واسطهی بینشون نیست. اون وقت از اینجا اومدن در معنویات و در اعتباریات این رابطه را در نظر گرفتن که اگه دوتا موجودی با هم اونچنان ارتباطی داشته باشن که بیگانه ای بین اونا واسطه نشه و یکی بتونه در دیگری به نحوی تصرفی بکنه، کاری انجام بده براش، تغییری درش ایجاد بده کنه، اصلاحی بکنه، یا یکی در دیگری یا هر دو نسبت به هم دیگه، اینجا تعبیر ولایه رو به کار میبره. فرض فرمایید دو تا انسانی که اونچنان با هم ارتباط روحی نزدیکی دارند که کأنه اینا روحاشون به هم چسبیده، واسطه بین اینها نیست، حایلی نداره، دلشون به هم راه داره، اون ارتباط بین اونا طوریست که میتونه یکی در دیگری اثر بگذاره یا هر دو در هم دیگه اثر بگذاره. این میگم رابطه ولایت بینشون هست. در مورد خدای متعال با همه مخلوقات، حالا به خصوص انسانها، خدا به همه نزدیک است، هو اقرب الیکم من حبل الورید، خدا از همه چیز به همه کس نزدیک داره و از جمله انسان ها. اما اون نزدیکی که این حیثیت درش لحاظ بشه، این نزدیکی از اون جهتی که خدا تصرفی کاری برای یک کسی انجام میده به نفع میشه، متصدی یک کاری برایش میشه، این میشه ولایت الله. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا به همه نزدیک، قریب به همه است، اما ولی همه نیست. فقط اون انسانها ایرا ولایت اونها را میپذیره و ولی اونها میشه که صلاحیتش لیاقتش داشته باشه. وقتی اینا شدن ولی خدا، خدا هم ولی اوناست، این رابطه طرفی نیست. میگیم اشهد ان علی ولی الله، الله ولی الذین آمنوا. در این دعایی که برای ولی عصر صلوات الله علیه میکنیم همیشه دعا میکنیم که کن ولی مخافضا و ناصرا، اول دعا میکنیم که خدایا ولی امام باش. خیلی مسئله مهمی است که آدم از خدا بخواد که خدا ولایت داشته باشه نسبت به امام زمان صلوات الله علیه. و عینا و ناصرا و دلیلا و عینا، و اولش دعا اینه که ولی و ناصرا. این رابطه‌ای که خدا با بعضی از بندگانش داره که نسبت به اون تعبیر ولایت میکنین، یعنی آنچنان خدا به اینا نزدیکه که اینا برای کارشون احتیاج به هیچ که دیگه نداره، سر و کارشون با هیچ که دیگه نیست، مشکلشون رو فقط خدا براشون حل میکنه. کاری داشته باشن سراغ هیچ که نمیرن، اول میرن سراغ خدا. فاصله اینه نمیبینن بین خودشون و خدا، دائما یاد خدا هستن، میدونن خدا سرپرست اوناست، کار دست اوست، رب اوناست. منتها خدا ضمانت نکرده که برای همه بندگانش چنین تدبیری را بکنه که همیشه به نفع اونها تمام بشه. شرط گذاشته. اون وقتی خدا این ولایت خاص را، این تدبیر خاص را نسبت به بعضی از بندگان انجام میده که اولش الله ولی الذین آمنوا، اگه کافرش کسی کفر ورزید خدا ولایتش را قبول نمی کنی. در سوره محمد صلی الله علیه و آله کلمه مولا هم از همین باب است، به همین معنی ولی هم به کار می‌برد. ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. مؤمنین مولا دارند، آقا دارند، کسی دارند که به کارشون رسیدگی کنی. کافرین لا مولا لهم. پس ولایت در مورد خدا گاهی به معنای اونچنان رابطه نزدیکی است که خدا با بنده ای داری و موجب میشه که کاراشو اصلاح کنه، تدبیر امورش، تقدیر کارهاش رو به نحوی بکنه که به نفعش باشه. اون شرطی داره، برای همه نیست، البته مراتب هم داره، هر که ایمانش قوی تره ولایت خدا نسبت به او قوی تره، ولی بدون ایمان نمیشه. در چنین موردی که خدا ولایت کسی را قبول میکنه، این رابطه نزدیکی و فاصله نبودن دو طرفی لحاظ میشه، هم خدا ولی یه انسان است، هم انسان ولی خدا میشه. یه ولایت داریم در امور اجتماعی است. ولایت به معنی اینکه والی امر بودن، متولی امر. متولی هم اتفاقا از همین ماده، متولی هم یعنی متصدی این کاره، به این کار میپردازه. متولی وقف یعنی کسی که بیشترین رابطه رو با وقف داره و کارهای وقف رو انجام میده. اسلام رابطه بین یک شخصی با یک جامعه ای در نظر گرفته بشه که این شخص متصدیه که کار این جامعه را اصلاح کنه. طبعا دیگه جامعه برای او چنین پستی را نداره، شهر یه فرماندار میخواد دیگه، مردم که فرماندار و فرماندار نیستن، این رابطه یه طرفی است. بله، همون از این رابطه نزدیکی است باعث میشه که تصرف بکنه، اصلاح بکنه کارها را. میگه والی امر، والی و ولی هم از یک ماده است، اون اسم فاعلش و صفت مشبهش. در اینجا ولایت یک طرفی است بین فرد و بین جامعه، دیگه جامعه ولی اون مولا نیست. این ولایت امر حقیقی نیست، یک مقام اجتماعی اعتباری است، یعنی قابل عزل و نصب میشن، یک کسی را انتخاب کنند و یک مقامی نصب کند به عنوان والی، حالا اون مقام مقام الهی باشه، پیغمبر یا امام باشه، یا مردم باشن به صورتهای دیگری، یه وقت هم عزلش میکنند، یا مردم از نمیپذیرندش یا این که اون کسی که عزل نصب کرده عزل میکنه. یه امر اعتباری است، قرار دادید. پس یک ولایتی داریم ما 100% یک امر حقیقی تکوینی است. هنالک الولایت لله الحق. در روز قیامت همه مردم خواهند دید که همه کارا دست خداست. این کسی که متصدی کاره، کارسازه، فقط خداست. لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار. هنالک الولایت لله الحق. در اون روز ولایت فقط مال خداست. این یعنی تصرف تکوینی، مدیریت تکوینی عالم. در این عالم هم خدا ولایت تکوینی داره نسبت به تصرفاتی که داره. هر چیز خلق کردن خودش ولایت تکوینی است. تصرفاتی که در مخلوقات میشه، تصرفاتی که در اصل وجودشون، تحولاتی که میشه، اینا ولایت تکوینی الهی است. تا برسه به کارهای خارق العاده که ما بیشتر اینا رو به خدا نسبت میدیم. بقیه کارا رو میگیم کار من و دیگران هست، اسباب عادیه. اونجایی که دیگه سبب خاصی برای کار نمیشناسیم، این کار از قدرت یک فاعل مخلوقی خارج هست، اون این کار خداست. ولی کار حقیقتا همه کار خداست. تا اراده او نباشه هیچ کاری میشه. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله.